رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. ووفر ملكتي بالبركة فيه وأسب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق، امام زین العابدین سلام الله علیه می‌فرمایند که پروردگارا آنچه رو که من مالک اون هستم با برکتی که در اون اعطا می‌نمایی افزون فرما. و این عبارتی که از اون هفته شروع کردیم به خوندن این هستش که پروردگارا اونی رو که از مال خودم انفاق می‌کنم به گونه ای این انفاق صورت پذیرد که از هدایت تو در بر، یعنی بر یعنی نیکوکاری، در بر و نیکوکاری برخوردار باشم. یعنی اینکه انفاقی کنم که جهت اون انفاق رو تو مشخص کرده باشی، مقصد اون انفاق رو تو مشخص کرده باشی، کیفیت و کمیت اون انفاق رو تو مشخص کرده باشی. چرا؟ حالا حدیثایی رو میخونیم که انفاقهای ما داریم که اینها خیال میکنیم انفاق هست، در اصل و در حقیقت اینها انفاق نیست. یک جلسه پیرامون این فراز صحبت کردیم، صحبت‌هایی که از قرآن کریم و عترت پیامبر اعظم صلوات الله سلام علیه و آله که بسیار بسیار هممون فیض بردیم، خیلی عالی، خیلی عالی. این جواهراتی که دو این گاف صندوق‌ها، واقعا گاف صندوق قرآن، گاف صندوق اهل بیت مونده، آدم در بیاره و اینا رو بررسی بکنه چقدر لذت بخش. راجب چی صحبت کردیم؟ راجب این که اصلا انفاق چیه؟ گفتیم که انفاق اون صدقه واجب یا مستحب بهش گفته میشه، اما به قرینه آدم باید ببینی که کجا به کار رفته، اون کجا واجب منظور هست و کجا منظور مستحب. اینجا که حالا داریم میگیم تقریبا داریم اون مستحبات صحبت میکنیم، اگر یه جا مسئله واجب بود تو روایتی اونجا عرض میکنیم. یه حدیث میخونیم، با این حدیث بحث رو شروع میکنیم، میایم جلو تا حالا ببینیم که به کجا میرسیم و زمان چقدره. امام حسین علیه السلام حضرت میفرماید مالی را که به دست آورده ای اگر برای تو نباشد تو برای آن خواهی بود. اگر برای تو نباشد، اون مال یعنی چی؟ مال رو انسان به دست میاره، خب مال مال انسانه، چرا ازت میفهمد مال تو نباشه؟ یعنی این که اگه خرجش نکنی، اگه در خدمت تو نباشه تو برای آن خواهی بود، یعنی تو در خدمت مال قرار میگیری. مثالش مثل چیه؟ شما میری ماشین میخری، ماشین رو برای چی میخری؟ برای که سوارش بشه، مرکبی باشه که ما رو به یه جای برسه. حالا شما بعضی ها دیدیم اینجوری، منم دارم، تو فامیلمونم دارم، اصلا من بهشونم میگم نمیدونم این چه لذتی میاد از اولی که این ماشین خریده، این کاپوت جلو بهش میگن دیگه، بله، بالاست، سرش این توه، دستا تا اینجا روغنی، همیشه همینطور، یعنی دائما این همه عمرش این ماشینه سوار اینه، به جای اینکه این سوار ماشین باشه. و خیلی هم جالبه برای ما، خیلی از مردم تو دنیا هم همینطوره، خیلی از مردم تو دنیا، یعنی نمیدونه که مقصد چی بوده، هدف چی بوده، این پاشو تو این جاده گشته مقصدش چی بوده، بعد رفته پول داده ماشین خریده، مقصد چی بوده که سوار ماشین بشود. الان کار بالعکس شده، ماشینه سوار اینه. این حالا جاهای دیگه هم همینطوره، همین داستان هست. ما باید بگیم اینجوری نشه. مال هم همینطوره. مال را به دست می آوریم برای چه؟ خرج پوشاکمون کنیم، خرج خورد و خوراکمون کنیم، خرج خانوادهمون کنیم، خرج تفریح مشروعمون بکنیم. عرض به خدمتتون این که در معنویات خرج کنیم و لذتشو ببریم. مالو برای به دست میاره، این مالو به دست میاره، هی داره هی انباشتش میکنه، هی نگهش میداره، کم کم خودش در خدمت مال قرار میگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه حضرت فرمودن که راجب مال و یعنی ثروت و علم، حضرت فرمودن که میدونی فرق دانش یعنی علم با مال چیه؟ گفت نه یا امیرالمومنین، شما بفرمایید ما استفاده میکنیم. حضرت فرمودن که دانش یکی از فرقایی که با مال داره، یکی از فرقاش اینه، دانش علم اگر بری کسب کنی تو رو حفظت میکنه، اون تو رو حفظ میکنه و نگهت میذاره. اگر عالم باشی در هلاکت نمیافتی. اما مال چیه؟ مال تو باید اونو حفظش بکنی. مسافرت میخوای بری، باید یه قفلی بخری که این دوزه نتونه این قفل رو وا کنه، بزنی به در خونه ای که این نیان چیز میزه این تو رو. میترسی هم بری صندوق امانات بانک بذاری، میترسی همه رو یه جا بردارن ببرن. موتور تو مالته، میخوای بری یه جا، عزا داری چجوری اینو به چه زنجیری ببندی از اون زنجیرهای دوزخیان که کسی بازش نکنه. ماشینه رو چه قفل پدال و فرمون و قفل نمفلانی بزنی که اینو دوز نبردش. همش از اولش تا آخرش قانونش هم همینه. حضرت هم همینو فرموده، حضرت نه اینکه فرموده این شماتت بکنه، نه، فرمود مال قاعدش اینه، مال اینجوریه، چه خوبش باشه چه حلالش باشه چه حرام، تو باید چیکارش کنی؟ مواظبتش بکن که کسی نبردش، دوز نبرد. مال اینه قاعدش. حال چه خوب باشه چه بد فرق نمی‌کنه، این طبیعت ماله. طبیعت دانش، حضرت محمود دانش تو رو حفظت میکنه، دانش تو رو نگهت میداره. حالا اینجا امام حسین علیه السلام میفهمد مالی را که به دست آورده ای اگه برای تو نباشه، یعنی اگه نتونی خرج کنی تو این زمینه هایی که ما گفتیم و چیزایی که خود شما میدونی، این اگه اینجوری خرج کنی در خدمت تو، ماله میشه نوکر تو. اما حضرت میفهمد که اگه اینجور نباشه تو میشی نوکر مال، یعنی همشه باید جمعش بکن یه جایی نگهش بده. فلا الان این چی میشه، الان چی میشه، بیا براش برنامه بریز، پسندازتو پسنداز کن، اینجا باید اینو خرج کنه، اونجا باید. و هیچ هم نترس از این که فردا چی میشه، حالا ما یه وقتی گشنه بمونیم. اصلا شما، من نمیدونم روی دریا رفتین با هواپیما یا نه، نمیدونم، شب اصلا رفتین یه جایی که مثلا کار داشتین تو دریا مثلا باشی یا نه، من نمیدونم. بریم ببینید چه ظلمات محضی تو این دریاها، تو این خلیجها، تو اقیانوس هاست. هواپیمایی که از اینجا میپره میخواد بره عرض به خدمتون که آمریکا بره، نمیدونم اون قاره به از این قاره آسیا بره قاره مثلا دیگر بره، 10 ساعت با سرعت هواپیما، به نظر سرعتش اینقدر باشه هواپیما مسافر بری 470 کیلومتر 500 کیلومتر سرعت در ساعت به نظرم داشته باشه، بیشتر یا آقا علما میفهمن بیشتر، من چی عرض بکنم، من عقب افتادن تو این زمین عذرخواهی میکنم. از 470 برید بالا میزنی به مزایده، این هواپیما 10 ساعت، نه تو نه من، 500 کیلومتر با 10 ساعت باید بالا سر اقیانوس اطلس، اقیانوس نام فلان، اقیانوس نام هند، اقیانوس بالای این اقیانوس 10 ساعت فقط رو اقیانوس میره با این سرعت. و شما میگه خب یعنی چی؟ بقیهشو بگو. بقیهش اینه که توی اقیانوس چیه؟ نهنگ دریاییه، نهنگه میگه فقط 25 متر طولشه. 15 متر نمیدونم چقدر عرضشه، 10 متر عرضشه. روزی 8 تن غذا میخوادیم. بسیار. حالا این یه دونه نهنگه. 100 تن، 1000 تن. میگه حیواناتی تو اقیانوسه که اون 3000 متر زیر آب اصلا اینا تا حالا رنگ خورشید رو ندیدن. بعد اینا نشستن مثل آدم ازاد همیشه میکنن فردا رو چیکار کنیم؟ چی میشن؟ گشنگی چیکار کنیم فردا؟ گشنگی چیکار کنیم؟ تمام و داره همه اینا رو دون بدون اینا رو داره بهشون روزی میده. یعنی اینها را فراموش نکرده است. تو رو فراموش کنه؟ چرا تو رو فراموشت بکنه؟ تو اون موقعی که مادرت حامل به حمل تو بود، اینا که داری میگیم همه فارسی روایات ها، تو رو فراموشت نکرد. یعنی این که برات مدفوع تو رو در همون جنین در رحم مادر مدفوع تو دفع کرده، قضا بهت رسونده، یه جوری هم تو رو اونجا قرار داده که اکسیژن تو هم فراهم بشه، هوام بهت برسه، بی هوایی و بی چیزی و اینا نمیری. کار به یه جایی میرسه 9 ماه که تموم میشه، چون چند روز گذشت دیگه نزدیکه به اینکه تو پا به عرصه دنیا بگذاری، پزشکم چی میکنه؟ بیا آقا بخواب اینجا، ما یه سرومی بهت وصل کنیم. میگه برای چی؟ میگه دیگه میترسم این طفل مدفوع خودش را بخورد. این مادر اون موقع تازه به این فکر میده آه تو الان پا مدفوع این چی میشده. اینو فیزولوماتن سلاس تو رو فراموش نکرده. حالا تو نشستی اینجا اومدی فردا چی میشه، چیکار کنیم؟ گشنگی وقتی. حالا ببینید حضرت میفهمد مالی را که به دست آوردی اگر برای تو نباشد تو برای آن خواهی بود. نمیشی نوکر مال. مالت را باقی مگذار و آن را برای خود و دیگران صرف نما، که اگر چنین نکنی و آن را باقی بگذاری مال تو را باقی نمیگذارد. یعنی اگه مالت زیاد شد، پر و بال پیدا کردی، چه اتفاقی میفته؟ حضرت میفهمن این اتفاق میفته که این مال اینجوری بوده که تو این دنیا برای 190 خورده ای آدم ها اینجور جواب داده که براشون غرور کاذب درست کرده، تکبر درست کرده، نخوت درست کرده، عجب درست کرده، جدایی از دیگران درست کرده، و مهمتر از همه اینا رفع عبودیت درست کرده. یعنی این دیگه الان دیگه خدا رو بنده نیست چون مال پیدا کرده. ولذا بعدش رو ببینید حضرت چی میفهمد. میفهمد مال تو را باقی نمیگذارد و ارزش انسانی، انسانیت تو را نابود میکنه. ارزش انسانیت رو نابود میکنه، یعنی از بین میبرتت. چرا؟ مال خاصیتش اینه دیگه. مگه شز و ندری مال زیاد داشته باشه، این مال این چقدر با خدا ارتباط داشته باشه واقعا از خیر این مال بگذاری، این مال تکونش نده، تواضع اینو از بین نبره، تعدب اینو از بین نبره، خاکی بودن اینو از بین نبره. خیلی سخته، خیلی سخته. ولی زن 90 خورده درصد همینجور. حضرت میفهمد تو اموالت را بخور پیش از آن که اموالت تو را بخورد. اموال که آدمو نمیخوره، چجوری بخوره؟ دین تو چی؟ بخور. انسانیت تو بخور. اموال تو، مال تو بشین یه قاعده براش بریز، اینقدر باید پسنداز کنم، اینقدر باید خرج فلان کنم، اینقدر بری انباشته کنی فلان. میگه این درد سرت، یه صلوات بفرستی. حالا ببینید اینی که الان عرض کردم من برای شما در مسئله فردی تو اجتماع برای همه ما این پیش میاد، در بین رؤسا و مسئولین هم پیش میاد، تو وزارتخونه و سازمان هم پیش میاد. حالا ببین حضرت امام صادق سلام الله علیه چقدر بیان جالبی داره حضرت، چقدر بیان جالب، ولی هیچ کدوم از مسئولین این حرف ها رو گوش چی نمیدن، گوشم بدن. ما داریم آدم های زرنگی تو ایران داریم که خود ما هم هستیم، گوش میدیم اما عمل چی نمی کنیم. خوب گوش میدیم یه وقته ای اما عمل نمی کنیم، فایده نداره، فایده ای نداره. حالا ببینید امام صادق علیه السلام چی میفهمن. حضرت میفهمد از عوامل بقای مسلمین و بقای اسلام این است که، ببین خوب گوش بدین، اونام که تکه بر زدن جلوس کردن علما و دانشمندان بزرگ ما هستن اون تر نشستن، آقایون دیگه خانومام که گوش میدن، اونام که فضای مجازی گوش میدن، این حدیث از اون حدیث‌های ناب و بسیار بسیار عجیب و زیباست. حضرت صادق سلام الله علیه میفهمد از عوامل بقای مسلمین و بقای اسلام این است که اموال در دست کسی بگردد که حق و عدل را درباره مال میشناسد، یعنی مال دست مسئولی باشه که این حق و عدل رو میشناسه، وزیر فلان وزارتخونه است، مسئول فلان، شهردار فلان شهره، شورای نام شهرن، اموالی به دست اینا رسیده، این اگر دست کسی باشه، از اینا کسی باشن، شهردار و شورا و وزیر و وکیل و فلان اینا کسی باشن که حق و عدل رو بشناسن، دیگر چی؟ دیگر این که عمل معروف رو در مورد اون انجام میده. عمل معروف رو در مورد اون انجام میده یعنی چی؟ عمل معروف رو در مورد اون انجام میده یعنی چی؟ یعنی این که میداند این مال را در کجا باید خرج کند که رضایت خداوند را در پی داشته باشه، به دنبال داشته باشه، این مال رو اونجا خرج بکنه. اما شما ببین تو یه دونه وزارتخونه اینو پیدا میکنی، تو یه دونه از این مؤسسات دولتی ببینو پیدا میکنی، تو شهر داری برو ببین یک حرف این حدیث رو پیدا میکنی اونجا. بودجه هایی که شما نگو بودجه ندارن، بودجه همینی که امام میفرماین اولا اونی که دستش میفته از اول بنا ندارد که با حق و عدل این بودجه رو خرج بکنه، یک دوم این که اون جایی که باید خرج بکنه بودجه رو خرجی نمیکنه. آقا بودجه ای به شما داده، حد سازمان اقتصاد جهانی مش وهابی توشن، اومدن به ایرانیای شیعه خدا زده پس گردن، اینا وام دادن، وام بهشون دادن که این وامو برید مثلا باش رود کارون رو لایروبی کنید، سد دز رو لایروبی کنید، چند تا سد اونجا دارین لایروبی کنیم که چی بشه؟ شما میگن آب فصلش نی بارون میاد، درسته، اما حالا اومد این آب شیرینه، هر لیتریش خدا تومن قیمتشه، شما میخوای بری بخری آب شیرینو، این حالا اومده ما چیکار کنیم از این آبی که حالا غیر فصلش اومده استفاده کنیم؟ میشه استفاده کنیم؟ بله بله، چیکار کنیم؟ برو رودخونه ها رو لایروبی کن، یه سنگم بچین دورش، سیمانم چون راهاشو باز بکن، نه آب از کوهستان که بعد بیاد بارش شدید میکنه 25 دقیقه آبی تو استان فارس میاد، سیل نیاد 22 نفر برن اونجا غرق بشن، حالا تقصیر خودشون، تقصیر خودشون نیست، هر چی فلان، این مسیر باز بشه بره. برو همینا سد خوزستان رو پس بده، دوره بارون مثلا چی میخواد، برو لایروبی کن. بودجهش هست، هست. بودجه کجا رفت؟ رفت دست اون یارو که تسبیح میگرفت دستش و صلوات و استغفار میکرد، اینه کشکی وشکی اینا، اونم بعدش چند وقت پیش رفت دبی، اونم اومد، اونم نیومد، نفهمیدیم چی شد، بردن و خوردن و تموم شد، وامه چی شد، قصه شد که باید بده دولت. این حکایت اینه که امام صادق چی داره میفهمد. میفهمد از عوامل بقای مسلمین و بقای اسلام این است که اموال در دست کسی بگردد که حق و عدل را درباره مال میشناسد و عمل معروف را در مورد آن انجام میدهد. پس عمل معروف رو یاد گرفتین، شما به من جواب بدین یعنی مال رو چی کجا خرج بکنه، کجا باید خرج بکنه، نه اونجا که دلش میخواد خرج کنه. بگه آقا چقدر داریم، یه بودجه ای ببر بریم چند تا روحانی بیاریم یه کاری تو شهرداری فرهنگی انجام بدیم، چقدر بگو به شهرداری یه میلیاردی هست. تو اینجوری میگی شهردار 500 600 میلیون میده بهتون، اینم میره این کارو میکنه میاره. چی شد نتیجه؟ آقا نمیخوایم. آقا این همه روحانی دارن صحبت میکنن، ما داریم استفاده میکنیم، ما اینجا مجانی صحبت میکنیم، برو صحبت ما رو مجانی با ما پول نمیخوایم. اصلا این پول چیکار کنیم؟ 600 میلیون تومان، 600 میلیون تومان بیا برون خیابونا رو نقاشی کن، رنگ بکش تو وسط خیابون، عابر پیاده بدون از کجا رد چه، ماشین میاد تا کجا وایسه، قرمز و سبز قاطی پاتی نشن، شیر تو شیر نشه، این وضع شهره. برو این کارو بکن. ولی این اون نیست که حضرت میفهمد. بعد ادامه این حدیث، و از جمله فنای اسلام و مسلمین، یعنی داغون شدن اسلام و مسلمین، این است که اموال در دستهایی بگردد که حق را نسبت به مال نمیشناسد. اینجا دیگه فاتحه اسلام بشین بخون، فاتحه مسلمین هم بشین بخون، تموم میشه دیگه. و عمل معروف را درباره آن اعمال نمی نماید. شما بشین با انگشتات بشمون چند تا بنیاد داری، بنیاد علوی، به به چه اسم قشنگ، بنیاد مستضعفان، جاده شمال داره درست میکنه که مستضعفا برن اونجا سه شنبه ها نوشابه با جوجه بزنن بیان. بنیاد این مستضعفای بیچاره خواهی که اینا هستن، از شنبه کار کردن تا سه شنبه، سه شنبه برن دوباره جمعه شب برگردن بیان، جاده هنوز هم یه طرفه بکنن فلان، این جاده اینقدر اینا تو ترافیک تفله ها نمونن آخه، به خدا گناه داره. خب باید یه جاده باشه که اینا زودی برگردن برن سر کارشون. اینطور نیست. این بنیاد مستضعفان، اون بنیاد علوی، ستاد اجرای فرمان نام، ستاد نام چی؟ ستاد نام شما بگردید یه مملکت تو کره زمین پیدا کنید اینقدر ستاد و بنیاد داره و اینقدر فقیر رو زمین مونده باشه، اینقدر صدی که لایروبی نشده باشه، اینقدر خیابونی که شبا ظلمات محض باشه توش هست، بگردید ببینید پیدا میکنید. اینا مال این همین حدیثی که هاتون، مال در دست کسیه که حق را نسبت به مال نمیشناسن، میگه بابا بگیر فعلا بخور امشب نوشیدن. آقا غرق شدن، اینا غرق شدن، شما یه پیام تسلیتی بدید، بگو خیلی ما اوهو اوهو کردیم و سیاه هم پوشیدیم و متأثر هستیم و شدیداً تسلیت عرض میکنیم، دوباره پولا رو بگی بیا بخوریم بره لامروه. صد دزم همونجوری، رود کارونم 90% پر لجنه، 1% مونده آب که میاد، هم 1% روش آب دوره، آبا تموم میشه تابستون آب نی، بس سلام شد. عمل معروف هم در مورد اون اعمال نمیشه. این حدیث امام صادق. یه صلوات دیگه بفرستید. یه حدیث دیگه هم بخونم، چون امشب میخوام یه چیزی رو براتون اینجا بگم و اینها، ببینم این حدیثایی که باقی مونده بود از اون هفته مال انفاق، ببینید چقدر فرمایشات ائمه سلام الله علیهم اجمعین چقدر واقعا جالب. یه صلوات دیگه هم بفرستید. اینجا یک مطلبی رو بگیم، بعد میذاریم انشالله حدیثاشو هفته دیگه، اگر نمیدونم هفته دیگه، حالا چهارم محرم میشه مثلا یه همچیزی میشه، تشریف میاد این چهارم محرم شما هفته نیم، بسیار چهارم محرم انشالله زنده باشیم، هفته دیگه این رو بخونیم تحت این عنوان، دو سه تا حدیث مونده، چقدر اینها زیباست. من بنا ندارم پولی رو در راه خدای تعالی خرج بکنم، در راه طاعت خدای تعالی، نه برای دلمو، برای خود، فقط برای رضای خدا خرج بکنم، بنا ندارم این کارو بکنم. چه اتفاقی میفته؟ حضرات میفرمایند اتفاقی که میفته اینه، ببینید خیلی جالب، امام صادق علیه السلام، بدان که هر کس در راه طاعت خدا خرج نکند، یعنی اون پولی که باید بده در مسیر خدای تعالی، چه واجبش چه مستحبش، خرج نکنه، به خرج کردن در راه معصیت خدای عزوجل گرفتار شود. پولاش یه بره، پولاش یه بره، دیگری میره. اینجا خرج نمیکنه، جور دیگه خرج میکنه. و من اینو به چش خودم دیدم. چندین سال پیش یه فردی بود بنده خدا، حالا شاید همین رو من گفتیم قبول نمیکنم، بعد رفته بود چند ده، مثلا 10 سال پیش رفته بود، اون موقع یه سگ توله خریده بود برای تو خونه 400,000 تومان. اون موقع شما میگی اینا که سگ بازن، سگ میخلن میان تو خونه فلان، این مال در راه خدا که خرج نمیشه، چون در راه خدا خرج نمیشه میره در راه معصیت خدای تعالی خرج میشه، راه دیگه هم نداره. هیچ بدان که هر کس در راه طاعت خدای تعالی خرج نکند، به خرج کردن در راه معصیت خدای عزوجل گرفتار شود، و هر کس در راه رفع نیاز، در راه رفع نیاز دوست خدا قدم بر ندارد، یک کسی آبرومنده، الان دستش تنگه، ما میتونیم کمکش کنیم و نمی کنیم. حضرت فرمود این کس به قدم برداشتن در راه رفع نیاز دشمن خدای عزوجل گرفتار آید، میره سراغ دشمنای خدای تعالی. اینو داشته باشی، جلسه آینده میخوایم پیرامون این قضیه برای شما صحبت بکنیم. ماه ذی‌الحجة الحرام چند روز دیگه به پایان میرسه، ماه از ماهای چهار تا ماه حرام داره، از ماهای حرام بسیار ماه پرفضیلت، 10 روز اولش که در قرآن اومده که ایام معلومات، یعنی 10 روز اول که اون نمازه رو شما خوندین و فلان، این روزهای بعدش هم که خب همینجوری اومده جلو با ولادت امام علی النقی سلام الله علیه، همینجوری اومده جلو ولادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، هم تو همین ماه هست، حالا قبلا به دلایلی که پوشوندن و فلان اینا هفتم سفر انداختن، حالا داره روش تبلیغ میشه که روایت اشهر یعنی مشهور همینه تو این ماه. دیگه چی بوده؟ عید اصلا بزرگ، عید قدیر که یک عید عجیبی بوده، 18 این ماه، بعد بیا جلو 19 20 فلان نزول سوره هل اتی در شأن خمسه طیبه، خمسه طیبه، 5 تن آل عبا، عرض به خدمت نزول آیه انما ولیکم الله و رسوله که آیه ولایت بهش میگن، تو همین ماه هست که امیرالمومنین در مسجد نماز مستحبی داشت میخوند، فقیر یا آمد حضرت بهش انگشتری داد، انگشتر خودش بود حضرت داد. بعد اومدن یه عده دشمنا حضرت من خرابش کردن، گفتن این انگشتر انقدر قیمتش بالا بوده، نم خیلی فلان بوده، انگشتر قیمتی دسته من اومدن امیرالمومنین خراب، اینا همیشه بوده، انگشترش داد، آیه نازل شد و عرض به خدمتتون که شما آیهش هم آیه ولایت تو قرآن کریم. یکی دیگه از آیاتی که تو این ماه 24 این ماه نازل شد آیه مباهله بود. آیه مباهله رو وهابی ها اصلا روش مانو نمیدن، سنی ها هم بندای خدا خوب تابعه یه مقداری ترس از این وهابیت، اصلا اونا هم زیاد روش مانوری به این صورت ها نمیدن، شیعه هم متاسفانه روش اونجوری که باید کار کنه نمیکنه. من گفتم مجلس خودمونی هست، شما مگه خسته نشین یه چند دقیقه راجع به این نزول این آیه صحبتی بکنیم، اگه موافق هستین و خسته نمیشونیم یه صلواتی بفرستید. آیه مباهله رو هم خوب آیه قرآنه سوره آل عمران، هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، هم تو تفاصیلشون نقل کرده و نوشتن، اصلا شأن نزول آیه رو هم نوشتن، اینا داستانشو نوشتن. من به یه نکاتیش میخوام از حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اونجا اشاره بکنم. داستان از این قرار بوده، یه قسمتی از مدینه، یه قسمتی بود اینجا بهش میگفتن که منطقه نجران، مثلا محله های چی داره، میگن محله شوش، محله نمچی، محله نجران، اینجا مسیحی ها زندگی میکردن، مسیحی های نجران. این ها اومدن و پیغمبر وقتی مبعوث شد برای این نام نامه نوشت، گفت آقا من پیغمبر خدا هستم، شما رو دعوت میکنم به اسلام، این اسلام نمچی، دست از این شرک و بت پرستی بردارید، اینا که شما میگین درست نیست. اینها خیلی هی رفتن اومدن چی کردن، بعد دیدن که اینجوری نمیشه. آمدن پیش پیغمبر، اینها عرض به خدمتتون که شروع کردن بحث کردن با پیغمبر، یه جلسه مباحثه و مناظره ای گذاشتن، شروع کردن صحبت کردن. تو اون راه رو هم بود کسی نشینه، هر کی میخواد بیاد تو بشینه، اینجا جا خیلیه، بیاین واسه یه خود دوستان بیان این طرف تا بشینن، سریع بیان که وقت خیلی کم. میگه اینا از بین خودشون سه نفر رو انتخاب کردن، این مسیحای نجران، که این سه نفر بزرگان قوم نجران بودن. این سه نفر رو مرحوم علامه مجلسی اسمشون رو نوشته. یکیشون اسمش عاقب بود، با قاف عین و قاف عاقب، صاحب رأی اینها بود، امیر اینها بود. یکی دیگه هم از این سه نفر عبدالمسیح بود اسمش، یعنی بنده مسیح، اینم بودش که مسئول کارگشایی مردم نجران بود، وزیر این کار بود. یکی دیگه شون هم ابو حارثه بود که دانشمند و عالم دینی اینها بود، که خیلی بهش احترام میذاشتن، چون عالم دینی بود به اسم او میرفتن شهرهای مختلب کلیسا میساختن، به اسم ابو حارثه میرفتن کلیسا میدن، خیلی هدایا و تحفه های زیادی برای این شخص میفرستادن. اینا آمدن خدمت پیغمبر، وقتی میخواستن بیان، این تیکه هاشه که من برای شما جدا کردم میخوام بگم. خیلی جالب که شما از اینجا یه دریچه تو ذهنتون باز بشه که چرا فلان چیز فلان جوره. همینجا میتونید خیلی سوالات اینجوری رو پاسخ بدید. اینا سوار شدن و سوار سه تا مرکب شدن، آمدن برن خدمت پیغمبر. مثلا سه تا قاطر گرفتن، سه تا اسب گرفتن، مثلا برن سوار شدن. ابو حارثه سواری از شد، عبدالمسیح همینجور، اون یکی هم که عاقب بود اونم سوارش شد. این ابو حارثه که سوار شد یه داداشی داشت، داداشش هم کنار این اومد، برنانی که داداشی بود احترام کنه، کنانی که اومد تا یه جایی بیام که با شما باشم، شما سه نفر بینید مناظره کنین با پیغمبر اسلام. این اومد کنار این رابطه، اسب این رم کرد، اسب ابو حارثه رم کرد. این دادش دهنه اسبر گرفت و چی کرد و تلاش کرد اسبر رو رامش کرد و یه ناسزایی به پیغمبر گفت. ابو حارثه برگشت گفت، حالا ابو حارثه که هنوز رئیس مسیحی هست، من گفتم برای شما دیگه من عالم دینی مسیحی هست، برگشت بهش گفت چی ناسزا گفتی به این پیغمبر؟ گفت من که داریم میریم پیشن، اگه این نبود ما اینجوری نمیرفتیم پیش این آدم، اینجوری توی مشقت بیادیم، حالا باید بریم با این مباحثه میکنم، این کیه مگه، چیه مگه، فلان شد فلان. گفت تو نمیدونی این کیه؟ گفت ما چند دارم این کیه؟ شما داریم میریم. گفت این پیغمبر اسلامه. گفت کیه؟ گفت پیغمبر اسلام. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی آخرین پیغمبریه که مسیح بشارتشو داده. گفت اینو جدی داری میگی؟ گفت آره. گفت از کجا اینو داری میگی؟ گفت کتابای خودمون نوشته. گفت تو خوندی؟ گفت آره. گو اگه تو خوندی و میدونی این پیغمبر اسلام و اینا، برشی داری میری باش مناظره بکنی؟ خب بیرون باش ایمان بیاریم دیگه. گفت هدایا و تو حفی که مسیحی ها بعدم میفرستن رو چیکار بکنیم؟ اومد این دوکون باید کرکرش رو بکشیم پایین، اومد دیگه اون منافع چی میشه؟ حت میشه، منافع ایجاد میکنه که به روش نیاریم تو پیغمبری، بریم باهاش بحث بکنیم. آمدن پیش پیغمبر، صلیب طلا، جواهرات به خودشون آویزون کرد. دیدین این پاپ و اسقفا و اینا که تو تلویزیون نشون میده چیزایی به خودشون، اینا هم همینا رو آویزون کردن، اومدن پیش پیغمبر. پیغمبر تو مسجد آمدن و سلام کردن، پیغمبر جوابشون رو نداد. رفتن و گفتن پیش کی بریم که مثلا چی باشه؟ رفتن پیش خلیفه سوم. اون گفتن تو رفیق، این جالبه اینجا نشد، بهش گفتن تو رفیق ما هستی، به اینا به بوچا جواب ما رو نمیدی. خیلی جالب، اینا محمد و فلان اینا، او هم رفت پیش امیرالمومنین خلیفه سوم، گفت آقا اینا میخوام بنا شما با پیغمبر هستی و اینا یه وساطتی بکنید. گفتش که پیغمبر اینها اینجوری نمیپذیره اینها رو، حضرت فهمون پیغمبر نمیپذیره. چیکار بکن؟ گو اینا همین طلاها رو در بیارم فلان کنم، مثل بچه آدم برم بیش پیغمبر. اینا رفت اینا در بردن و خیلی آدم ساده‌ای شدن، آمدن سلام کردن، پیغمبر جواب داد، بش نشست. گفتن چرا ما دفعه اول اومدیم جواب ما رو ندادی؟ حضرت اینایی که براشون فهمود، بهشون فهمود که شیطان هم با شما همراه بود. خیلی جالب. و شیطون هم با شما همراه بود، با هاتون بود، داشت میمدتون. من برای همین جواب سلام شما نگفتم. نوشته چندین ساعت با حضرت مناظره کردم. یکیشون بگش اون ابو حارثه گفتش که اسم پیغمبر آورد، گفتش که چه میگویی در باب مسیح؟ حضرت محمود او بنده و رسول خداست. اینا گفتن که هرگز دیده ای که فرزندی بی پدر به هم برسه؟ تو که میگیم بنده خداست، این بی پدر متولد شده. بلا فاصله جبرئیل نازل شد، این آیه رو بر قلب مقدس پیغمبر آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا رسول الله بهشون بگو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بهشون بگو عیسی هم مثل آدم هست، آدم رو هم ما خلق کردیم، این پدر نداشته، اون نه پدر داشت نه مادر داشت، یعنی آدم بی پدر و مادر بود واقعا. سلام الله علیه. واقعا نمیتون و اگه که این پس خداست، اون باید چی باشه؟ سوپر خدا باید باشه دیگه، چون نه بابا داره نه ننه داره. حضرت آدم اینا خفقون گرفت، دهنا بستش. پیغمبر گفت چکام کن ایمان میاری؟ نه. گفت نه امان. حضرت بازم با اینا مدارک. آیه نازل شد که بهشون بگو که ابیلاد اگر این ببین خدا چقدر با بنده ها مدارا میکنه. الله گویب نداره. بهشون بازم ایمان نمیارید، بهشون بگو که میاره مباهله میکنی. گفت اینا گفتن مباهله یعنی چی؟ یه چیزی از مباهله ذهنشون بود. گفت آقا ما میگیم اگر ما راست میگیم ما که پیغمبر خداییم، اگه ما راست میگیم شما دروغ میگین، خدا نسل شما رو ور بندازه، رگ حیاتتون همتون هلاک بشین. اگه خدای واقعا در کاره، اگرم خدای این که ما میگیم در کار نیست، شما راست میگین نسل ما بر بیفته ما هلاک بشیم، شماها پاینده باشید انشالله. قبوله؟ گفتن قبوله. گو مباهله میکنیم. گو مباهله میکنیم. چجوری مباهله میکنیم؟ گو برین شما هر کی عزیزترین کسانتون هست و وردارید بیارید، ما هم عزیزترین کسانمون ما هم داریم بیارید. گفتن باش. اینا رفتن بیرون. اون ابو حارثه که اون درس رو خونده بود تو انجیل اون موقع که هنوز تو همچنان تحریف اینجوری نشده بود، برگشت به اینها گفتش که اگر این اومد اون روز اصحاب و عمرا و اینها رو برد و خیلی دبدبه و کبکبه را انداخت، نترسین برین تو میدون. اگه فقط اهل بیت خودش رو آورد اصلا باهاش مباهله نکن، من نیستم. گفت روز مباهله شون. پیغمبر آمد، اینها دیدن که پیغمبر خیلی ساده آمده. اینی که در روایت نوشته اینه، نوشته که حضرت دست دو تا طفل رو گرفته بود، امیرالمومنین در پیش روی حضرت، صدیقه طاهر عقب حضرت، از مدینه اومدن بیرون. حارث اینها رو دید، پرسید که اینا کی هن؟ اینا بهش گفتن که اینا که میشناختن تو مدینه، گفتن این پسر عمشه و دامادش شوهر دخترش، محبوب ترین خلق نزد اوست. اون دو تا طفل حسن و حسینن از این دخترش. این دخترش هم که داری خانمی، فقط دخترشه، عزیزترین خلق نزد او اسمش فاطمه است. پیغمبر اومد به زانو نشست برای مباهله. ابو حارثه گفت من خوندم تو انجیل پیغمبرای دیگه هم مباهله کردن همین جوری که این نشسته اونام نشسته بودن. گفت من مباهله نمی کنم. ابو حارثه از اون سه نفر یکیشون گفت من نمی کنم. اون یکی بهش گفت ابو حارثه کجا میری؟ گفت اگر بر حق نبود اینجوری جرأت نمی کرد بر مباهله. اگر با ما مباهله کنه، من ابو حارثه دارم به شما میگم یه سال نمیرسه یه دونه نصرانی رو زمین باقی نخواهد. در روایت دیگه داریم که همین ابو حارثه که تو انجیل اون موقع خونده بود گفت من چهره هایی رو، این پنجتا چهره هایی رو میبینم که اگر اینها از خدا بخوان کوهی رو از جا برکنه هر آینه این کار رو میکنه. مباهله نکنید که هلاک میشید، یه دونه مسیحی هم روی زمین باقی نمونه. اومد و خدمت پیغمبر رو گوه آقا مباهله نمی کنیم و جزیه می دیم و یه داستانی و فلانی تموم شد و اینا رفتنه. یه تیکه اینجا داره که من این تیکه رو میخوام به شما بگم که مرحوم مجلسی نقل کرده. این خیلی جالبه. حالا برای چی من میخوام اینو نقل بکنم؟ من میخوام بگم ما خمسه طیبه را نمیشناسیم و قدر و منزلت اینها رو نمیدونیم. ببین اینجا خود پیغمبر راجب اینها، راجب خود همین گروه که با خودش ورداشته اوورده، پیغمبر چی میفرماید؟ پیغمبر فرمود که سوگند یاد میکنم به آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست که اگر اینها مباهله میکردن تمام اهل نجران هلاک میشدن. اولنم عده‌ای از اینها نمیمردن بلکه به اراده خدا تبدیل به میمون و خوک میشدن و تمام این سرزمینشون که نجران هست در آتش میسوخ و حق تعالی جمیع اهل نجران را مستعصل می کرد، حتی اون که یه دونه کبوتری بر سر درختان اینها نشینه و قبل از اینکه سوال بشه همه اینا از دنیا برن. معلوم شد ابو حارثه قسمتی از اینا رو درست می گفت اونجا که داشت به اینا می گفت. این یه تیکه. اینم یه تیکه دیگه. وقتی که این کار تموم شد، قضیه مباهله، جبرئیل نازل شد که عرض به خدمتتون این که داره به پیغمبر میفهمد که اگر مباهله میشد چه چیزی میشد. به حضرت فرمود، پیغمبرم به اینها فرمود که من برای شما خوندم. بعد جبرئیل گفتش که یا رسول الله، پروردگارت بهت سلام میرساند و میفرماید به عزت و جلال خودم سوگند یاد میکنم که اگر مباهله کنی با اینها، این بعد مباهله است، یعنی داستان تموم شد، اینا داره میگه هر جا که تو اینها رو ببری، کیا رو ببری، خودت باشی، این چهار نفرم باشن. چون میگه وقتی پیغمبر میخواست راه بیفته یه عبایی داشت، گفت اول شما همتون بیاین زیر عبای من اومده. دوباره اون آیه رو خود انما یرید الله لیذهب عنکم، راه انداخت اینا رو آورد. جبرئیل نازل شد، گفت پروردگار سلام میرسونه، به عزت و جلال خودش سوگن یاد میکنه که اگر توی رسول الله مباهله کنی با اینها که زیر این عبا هستن، خودت این چهار نفر دیگه، با جمیع اهل آسمان ها مباهله بکنی. الله اکبر. با هر کی تو آسمان هست، با این چهارتا، یعنی تو با این چهارتا، با هر کی تو آسمون هست، هر کس تو زمین هست، تو با این چهارتا بری با اینا مباهله کنی، زور این چهار نفر با تو به همه میچرد. ما کجا هست؟ فرمود که هر آینه آسمان ها پاره پاره میشن اگه اینا دست به نفرین بلند کنن و فرو میریزن، زمین ها از هم میپاچه یا رسول الله و پاره پاره به روی آب جاری میشن و دیگر هیچ زمینی هیچ جا قراری نداره. اگه این دست های همین دوتا تف، این خانوم ما کجای کاریم؟ لا اله الا الله، ای داده بیدار، ما کجای، ما کیا رو داریم؟ خدا میدونه چه کسایی داریم. قدر رو نمیدونیم، قدر رو نمیدونیم. تو این ماه وقتی امام هفتم، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به دنیا که اومد، یکی از صفات حضرت و ویژگی های حضرت و مرحوم آیت الله قمی تو منتهی الآمال همین اول صفحه ولادت اون حضرت ذکر کرد، اینها از همین نسلن، ببینین همین جواهراتن، ببینین چی هستن. آیت الله قمی میفهمد که از ویژگی های امام هفتم این هست که باب الحوائج، و ایشون میفرماید، این آیت الله قمی آدم کمی نیست آقا، میفرماید که در بیماری ها، در گرفتاری ها، در شدائد، کسایی که زندانی دارن، کسایی که مشکل دارن، درد دل فهمود برن در خونه باب الحوائج. یه بند خدایی هم زنگ زده، از آمریکا زنگ زده، الان به منم گفت بند خدا تلفن زدن رابطاش به من گفتن، یه خانوم جوانی تو آمریکا سرطان گرفته، زنگ زده به مجلس شما التماس دعا کرد. آقای رضای پور خودمون هم که بند خدا بیمار شده، حالا سهم خود خونه خوابیده، دعا کنیم. دوستان دیگرمون هستن، چند تا دیگه داریم، چند تا سرطانی داریم. امشب به حق باب الحوائج، به حق امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، قسم میدیم خدای تعالی که هر چی مریض از محبین و شیعیان امیرالمومنین هر جای این عالم هست، شفای عاجل عنایت بفرماید. خدایا به حق اون بزرگوار، هر کی گرفتاری تو این دلش غم و غصه هست، به حق اون زندانی محبس هارون ملعون امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، قسمت میدهیم که از اون گرفتاری ها همه شیعیان و محبین امیرالمومنین نجات بده. خدایا هر کی مستأجر هست، به حق امام موسی بن جعفر سلام الله علیه صاحب خونش بفرما. هر کی فرزند صالح و فرزندی نداره، فرزند صالح محب و شیعه امیرالمومنین نصیبش بفرما. هر کی ازدواج نتونسته بکنه، میخواد آقای خوب خانوم خوب دنبال ازدواج هست، خدایا همسر شایسته نصیبش بفرما. خدایا اون حاجت هایی هم که ما تو دلمون هست، به حق امام موسی بن جعفر همه حوائج ما برآورده به خیر بفرما. یه صلوات بلند بفرما. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. یکی دو بار مهمان امشب اینها. ها برای همه مریضا، برای همه حاجتمندا، برای همه گرفتارا، ها ها ها، همه ملتمسین دعا رو یاد کن. استغفر الله من كل ذنب فأتوب. این یه بار آخرم همه بگم، ما بدین در به پناه آمده ایم،
مهربانا نگی دست خالی اومدین. ها چی آوردی؟ ما امشب اونایی رو آوردیم که خودت به عزت و جلالت سوگند یاد کردی. هر کی بیاد در خونه من اینا رو بیاورن، ای بزرگواران رو بیاورن، منو قسمم بده دست خالی برش نمیگردونم. ما امشب خمسه طیبه رو آوردیم، امشب فرزند زندانی مظلوم و مسجون صدیقه طاهره امام موسی بن جعفر رو آوردیم در خانم. ها نیت داری تو رو خدا یا نه؟ ما بدین در به پناه آمدیم، گمرهانیم و به راه آمد. انشاءالله انشاءالله نادم و منفعل از کرده خیش، خود به تقصیر گواه آمده. مهربان اومدیم آخر ما از رجب بهت بگیم خدایا ما مقصریم، ما بدکاریم، ما گناهکار. با توی دستی و امید دراز به گدایی سوی شاه آمده ایم، رشنه ای زبر عنایت بفرست. ها چرا؟ که همه نام سیاه آمده ایم. عمل خوبی هم نداریم در گاه درز بدانیم، همه ناممون سیاه. ما همه بنده تو مولای کریم بر درد بهر رفا آمده ایم، اومدیم یه جای امنی توی مکان مقدس در خونت، نمیخوایم تو ما رو تهدید و عذابمون کنیم، میخوایم پیش تو باشیم، آسایش داشته باشیم. عشق ریزان دل سوزان به فقان. دستا کجاست؟ دستا کجاست؟ عشق ریزان دل سوزان به فقان، از پی عفو گناه آمده ایم. الهی الله. بپذیر بپذیر از کرمم بپذیر از کرم ای عذر پذیر ای جمیش عذر منو میپذیری دست رد به زیرم نمیزنی که به سوز دل و آه آمده ایم
دستا کجاست ها
قاصر و عاجز و درمانده و خوار همه با حال تباه آمده ایم مهربان آخر ماه قمری سالم خدایا ای دهه آخر ای ده مرتبه رفت ما رو مال زرهجه برامون نگردار هفته دیگه سال جدید قمری شروع میشه پرونده ما رو با این ده مرتبه علم ببند روز قیامت وقتی باز بشه بگه آخر ماه زرهجه ای بنده ده مرتبه علم پیش من قایم جاجه بود ده مرتب الهی علا السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله
امشب کاظم اینو بگیری یا حواست اینجا باشه
يا حجت الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واسرجنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من الله اشملنا
مریضا 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 معلولا مجروحا مسموما اموات شهدا شهدای مدافع علم جنگ و انقلاب شهدای ملحق علما مراجع ریشکن شدن دشمنان امیرالمومنین وهابیت آل سعود انگلیس و آمریکا و اسرائیل خبیث عظمت شیعه برآورده شدن عوائد ملتمسین دعا خاندان اهل بیت همه گرفتاران هر جای عالم هم برای همه شون بگو
اجمالنا انا
یه بارم برای خودت بگو
انا
میخوای زمان ظهور فرزندش باشی ها. یه بار آخرم برای ظهورش همه باشیم انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امام موسی بن جعفر سلام الله علیه باب الحوائج، خدایا امسال و سال فرج و ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی قرار بده. خدایا موانع ظهورش خودت برطرف بفرما. خدایا به حق امام موسی بن جعفر باب الحوائج هر کی حاجتی داره هر جوری هر جای این عالم هست، خدایا تو خونه ها بیمارستان ها سالمندان جاهای دیگه خارج این کشور، خدایا حوائجش برآورده به خیر بفرما. خدایا ریشه آل سعود و وهابیت و اسرائیل و انگلیس و آمریکا و دشمنان امیرالمومنین هر جا هستند برکن. خدایا هر کس به این کشور خدمت میکنه تو هر لباسی بر تعییداتش بیفزا، هر کی به اسلام و شیعه و این کشور و این مردم خیانت میکنه تو هر لباسی رگ حیاتش بد بفرما. اموات همه ما این جمع محترم پدران مادران تازه گذشته ها همه شون امشب ببخش و بیامرز. خدا شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم ملحقین به اونها مرزداران عزیزمون شهید شدن همه و همه علما مراجع در گذشت مرحوم استاد نیکوزبد استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما. خدایا در این بازمانده ماعز لجت و لرام آخر سال قمری پرونده نامه اعمال همه ما و اهل بیت ما رو خدایا با آمرزش و مغفرت و رحمت محرموم بفرما. خدایا خدایا به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه قسمت میدهیم خدا جوانهای ما نوامیس ما نوجوانهای ما دختر و پسر این کشور عزیز این شیعان جوان ما خدایا هر جایی هستن در پناه امام زمان از همه بلیات از همه انحرافات محافظت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضى رحم الله من غنى الفاتحة مع السلامات.